اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، ایام شهادت شهید سید حسن نصرالله، ایشون و همه شهدا رو یاد کنیم. یاد کنیم از جمع اموات نهج البلاغه ما، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 408 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام من سار الحق سرعه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود کسی که با حق در بیفتد حق او را به زمین خواهد زد. لفظ سرعه در لغت به معنای زمین خوردن است. اینکه یک بیماری داریم به نام سر، سر هم همینه، اون بیماری است که انسان قش می کند، بیهوش می شود، به زمین می افته. و عرب به کشتی گرفتن میگه مسارعه، دو نفر با هم جلاویز بشن، هر کدام می خواهد دیگری را به زمین بزند. فرمود من سارع الحق، اگر کسی جلاویز شد، درگیر شد با حق، سرعه، اون حق است که پیروز می شود، حق است که او را به زمین خواهد زد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب ارشاد همین روایت رو با یک جمله قبلتر نقل می کند که حضرت فرمود من لم یجرب الامور خدعه، کسی که اهل تجربه نباشد، کسی که دانش آموخته تجربه نباشد، کلاه میذارن سرش، فریب میخورد. بعد فرمود و من سار الحق سرعه، اگر کسی با حق درگیر شد حق او را زمین میزند. خب این دو جمله‌ای که شیخ مفید نقل میکنه هر کدام معنای خاص خودش رو داره، ولی در کنار هم که قرار میگیرد این مطلب را هم به ما یادآور میشود. یکی از مهمترین تجربه های بشری این است که هر کسی با حق در افتاد و رفتاد، این تجربه است، این علم است، تجربه شده. لذا حضرت فرمود هر کسی این تجربه ها رو نادیده بگیره فریب میخوره. اون تجربه چیست؟ من سار الحق سرعه. دیگران آزمودن، نمرودها و فرعونها آزمودن و دیدند که زمین خوردن. شما یاد بگیرید، شما تجربه کسب کنید که مبادا اون اتفاق برای شما هم تکرار بشه. شبیه همین حکمت 408 نهج البلاغه، حکمت 188 هم بود که حضرت فرمود من ابدا صفحته للحق هلک، هر کسی سینه سپر کند در مقابل حق هلاک خواهد شد. در خطبه 16 هم همین جمله رو داریم. خطبه 16 دومین روز از خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت خطبه خوند ذمتی به ما اقول رهینه و انا بهی زعیم، من امروز میخواهم قولی به شما بدهم و پای قول و قرارم هستم، هر حرفی که بزنم پای او میستم. الیمین و شمال مزله و طریق الوستاهی الجاده، چپ و راست هر دو انحراف است، فقط مسیر حق مسیر علی است. بعد فرمود من ابدا صفحته للحق هلک، من آمدم حق را به شما نشون دادم، قول و قرارها را گذاشتیم، حکومت عدل و حکومت حق علوی رو به شما نشون دادم. اگر راه آمدید، اگر حرکت کردید با من، نجات پیدا می کنید. ولی اگر خواستید در مقابل امیرالمؤمنین که حق است، در مقابل حکومت امیرالمؤمنین که حق است بایستید، شما اید که نابود می شید، شما هستید که از صفحه روزگار پاک خواهید شد. این یک قانون و قاعده است که هر کسی با حق در افتاد ور افتاد. ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، این شارح بزرگ نهج البلاغه، میفرماید این مطلب مطلب درستی است. ذالک لان الله سبحانه، هم خدا هم ملائکه هم انسانهای صالح همه دست به دست هم میدهند برای اینکه حق را بالا ببرند و برای اینکه باطل را زمین بزنند. خب وقتی که همه خوبان عالم یک طرف ایستادن، ملائکه هستند، همه انبیا و اوصیا هستند، خدا هست، معلومه که پیروزی با چه کسی است. هر کسی در مقابل حق قرار بگیرد امضا کرده از سند نابودی خودش را. امیرالمومنین در کتاب شریف قرر الحکم فرمود قلیل الحق یدفع کثیر الباطل، حق حتی اگر کم باشد اونقدر قدرت دارد، اونقدر زورش میرسه که میتواند یک باطل کثیر را از بین ببره. بعد هم حضرت مثال زد، فرمود حق مثل آتش است. شما با یک زغال کوچک میتوانی یک جنگل بزرگ را آتش بزنی. حق اون قدرتی که داره خیلی زیاده، لذا حتی اگر شده انسان باید مقداری اندکی در مسیر حق باشد، باید یکمی این باطلهای وجود خودمون رو کنار بگذاریم، چون حق اگر اندکی باشد میتواند باطل کثیر را از بین ببرد. سوال مهم اینجاست، خب این حق چیست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من سارع الحق سرع؟ حق چیست که نباید با او درگیر شد، نباید با او جلاویز شد؟ ما مثل امیرالمؤمنین نیستیم. او علی است که با صراحت در حکمت 184 فرمود ما شککت فی الحق مزعریتو، من از وقتی که حق را به هم نشون دادن لحظه ای شک نکردم. خب اولا امیرالمؤمنین حق را به اون نشان دادن، یعنی خدا این کار را کرده. ثانیاً امیر علیه السلام لحظه ای در مسیر حق شک نمی کنه. ولی ما که ندیدیم، ما که به اون جایگاه نرسیدیم، باید حق را بشناسیم. اگر خواستیم در مقابل حق نایستیم، باید اول حق را بشناسیم. حق چیست که نباید مقابل او ایستاد؟ حق چیست که هر کسی در مقابل او قرار گرفت حتما شکست می‌خورد؟ سه تا معنا برای حق قابل ذکر است. من سارع الحق سرع، اولین معنای حق در این حکمت خود خداوند است. خداوند حق است، بالاترین حق و واقعیت عالم ذات مقدس الهی است. اینکه قرآن کریم فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما تمام این آسمان و زمین و جان انسان را خلق کردیم، در گوشه و کنار هم نشانه هایی قرار دادیم تا چه چیز معلوم بشه؟ انه الحق، حقانیت خدا. معلومه که خدا حق است، یکی از اسامی خدا هم حقه. من سارع الحق سرع، یعنی اگر کسی در مقابل خدا ایستاد، اگر کسی خواست با خدا گلاویز بشه، این حتما شکست میخورد، حتما شکست با غیر خداست. این قرآن کریم بارها فرمود دیگه، لفظ عزیز را برای خدا به کار برد، فرمود که هو الله العزیز الحکیم، با تعابیر مختلف خدا عزیز نام گذاشته شده. خب عزیز به چه معناست؟ عزیز در لغت به از عزه گرفته شده، از ماده عزه. عزه به معنای نفوذ ناپذیره، در مقابلش ذلیل و ذله به معنای اون چیزی است که نرم است، همراه با ذلت است، شکننده است. عرب به زمین سرسختی که هیچ کلنگی در اون نفوذ نمی کنه میگه ارزون ازاز، و به اون زمینی که با دست هم میشه خاک او رو جابجا کرد میگه ارزون زلول، ذلیل در مقابل عزیزه. ذلیل یعنی کسی که مدام شکست میخورد، ولی عزیز کسی است که شکست ناپذیر است، نفوذ ناپذیر است، هیچ کسی هیچ قدرتی توان رخنه در او را ندارد. به تعبیر مرحوم فیض کاشانی، الذی لا یقهر ولا یقلب علی ما یرید، اگر چیزی را بخواهد هیچ کسی نمیتواند جلودارش باشد. خب خدایی که عزیز است، خدایی که حق است، با او نباید درگیر شد. چرا؟ چون هر کسی با حق در افتاد حتما شکست می‌خورد. در قرر الحکم امیرالمومنین فرمود الحق سیف قاطع، حق شمشیر برنده است. حق اگر اینجا به معنای اول بگیریم یعنی خدا، حق یک شمشیر برنده است. خدا این گونه است، فرامین او، دستورات او، نمی شود در مقابل خدا ایستاد. هر کسی می خواهد خودش را نجات بدهد راه دارد، راهش این مقابله با خدا نکنیم. ببینیم خدا چه گفته، از او حرف شنوی داشته باشیم. ایستادگی و جبهه گرفتن در مقابل خدا باعث شکست خودمونه. من سار الحق سرعه، معنای اول عرض کردیم حق به معنای خدا، و اما حق معنای دیگری هم داره. حق به معنای حقیقت، یعنی آن چیزی که در مقابل باطل است. همیشه حق و باطل در مقابل هم بودند. طرفداران حق تلاش کردند حق را اقامه کنند و طرفداران باطل خواستند حق را زمین بزنند، ولی هرگز این گونه نخواهد شد. پیروزی نهایی و حتمی با جریان حق است. تعبیر قرآن کریم در مورد حق و باطل بسیار تعبیر لطیفی است. قرآن فرمود شما یک اقیانوس را تصور کنید، این آب عظیم را نگاه کنید، حالا روی این آب کفی است که به زودی از بین می رود، به زودی ناپدید می شود. حق مثل اون دریای خروشان است، مثل اون بحر عمیق است، ولی باطل مثل این کف روی آب است. بله هست، دیده هم می شود، ولی این از بین رفتنی است، این ماندگار نخواهد بود. من سار الحق سرعه، کسی که با حقایق عالم در بیفتد، با اونها بخواد مقابله کنه، حقایق که از بین رفتنی نیستن، تو هستی که از بین میری. امیرالمؤمنین فرمود الحق سیفون علا اهل الباطل، حقیقت شمشیری است که خودش باطل را از بین میبره. چقدر این جمله قشنگه. فرمود شما اهل حق باشید، شما مسیر حق را طی کنید، شما در کارتون، در زندگیتون حقایق عالم را داشته باشید و مطابق اونها پیش برید. دیگه نمیخواد خودت رو اثبات کنی، دیگه نمیخواد از خودت دفاع کنی، حق خودش از تو دفاع خواهد کرد. حق یک سیف برنده، شمشیر برنده است که اهل باطل را از پا در می آورد. تو اهل حقیقت باش، تو در مسیر حقایق عالم حرکت کن، بعد می بینی خود عالم مدافع تو می شود، خود حقیقت می آید و باطل را از بین می بره. این که ما می گیم تاریخ همه چیز را مشخص می کند، یکی از حقایق عالم همینه دیگه. این که با گذشت زمان مسائل روشن می شود، تو کار خودت رو انجام بده و برو، بعد می بینی که آینده ها حق را به تو خواهند داد، آینده ها از تو تجلیل خواهند کرد. معنای اول این که حق به معنای خداست، با حق یعنی خدا در نیفتیم، شکست می خوریم. معنای دوم حق در مقابل باطل است، با حقایق در نیفتیم که حتما زمین می خوریم. و اما معنای سوم من سار الحق سرعه، حق در اینجا به معنای اهل حق است. مؤمنین، کسانی که در مسیر خدا، در مسیر حقایق حرکت می کنند. خب حالا منظورمون از اهل حق، اهل حق منظور اصطلاح از جهت لغوی است. امروزی عده‌ای هستن دراویش و صوفیه‌ای که بهشون میگن اهل حق، مقصود اونها نیست. اهل حق یعنی مؤمنین، یعنی همه شما عزیزان. قرآن کریم فرمود اگر کسی با مؤمنین در بیفتد ما او را زمین میزنیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا پشتیبان و مدافع کسانی است که ایمان آوردند. اهل حق خدا را دارند، همیشه پیروزند. یا در آیه دیگر فرمود ولینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز، خدا هست، خدا نصرت می دهد به کسانی که اهل نصرت دین باشند، به کسانی که اهل نصرت اولیاء خدا باشند. شما اگر در مسیر حق قرار گرفتید، خدا پشتیبان شما خواهد شد. بعد اون پشتیبانی، اون کسی که پشتیبانش خدا باشه، همیشه حتما پیروز خواهد شد. قرآن کریم در آیات متعددی این مطلب را به ما فرمود که وعد الله الذین الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا وعده داده، وعده خدا هم که وعده دروغی نیست، 100% محقق می شود. اون وعده چیست؟ لیستخلفنهم فی الارض، ما شما را خلافت می بخشیم، زمین مال شماست، زمین آخر به شما به ارث خواهد رسید. لذا من سار الحق سرعه در این معنا یعنی مؤمنین. کسی که با مؤمنین در بیفتد، کسی که با خوبان در بیفتد، شکست خواهد خورد. در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود لا یقلب من یستظهر بالحق، هرگز شکست نمی خورد اون کسی که پشتوانه ای مثل حق دارد، اون کسی که پشتوانه ای مثل خدا دارد، کسی که از حقائق دفاع کرد، کسی که اهل حق شد، کسی که با خدا شد، این هیچ شکستی در قاموسش راه نداره، این همیشه پیروز است. پیروزی این گونه است. حالا پیروزی گاهی وقتها خدا قدرت را، نصرت را می فرستد. گاهی خدا عالم را مأمور می کند که از انسان دفاع کند. در قرار الحکم از امیر المؤمنین داریم که من عمل بالحق مال الیه الخلق، اگر کسی عمل به حق کرد، اگر کسی متناسب با وظائف عمل کرد، خداوند خلق را متمایل به او می کند. اینجا خلق صرفا انسان که نیست، مخلوقات، اجنه، فرشته ها، زمین و آسمان. شما اگر اهل حق شدی، تمام عالم در مسیر تو قرار می گیرد. مخلوقات کاری می کنند که تو به پیروزی برسی، تمام عالم می شود مدافع و حامی تو. انسان باید به این مطلب اعتقاد جازم پیدا کند که من سار الحق سره، هر کسی با حق در افتاد شکست می خوره. اگر ما با حق باشیم پیروزی ما قطعیست، و اگر احیانا بر مسیر باطل باشیم شکست بر برای ما قطعی خواهد بود. یه سوالی اینجا مطرح می شود، این که بعضی وقتها سوال میشه اگر حق پیروز است، پس چرا ما شکست خوردیم؟ پس چرا ما الان اوضاع معیشتمون اینگونه است؟ یا حتی یه مقداری سطح سوال که بالاتر بره، بی‌پرواتر اگر کسی بخواد سوال بپرسه، اگر امیرالمؤمنین فرمود من سار الحق سرعه، پس چرا خود حضرت مثلا در بعضی از جنگ ها به پیروزی نرسید؟ یا چرا امام حسین علیه السلام اونگونه شد؟ این قصه چیست که من سار الحق سرعه قطعا هست، بعد از اون طرف میبینیم قطعا یک شکست هایی هم داریم. دو تا جواب میدم، یک جواب مربوط به اولیاء الهی، انبیا و ائمه است، یک جواب هم مربوط به سطح زندگی عمومی است. ببینید در جریان مسیر انبیا، در جریان مسیر اهل بیت علیهم السلام، پیروزی و شکست را نباید نقطه ای نگاه کرد، بلکه پیروزی و شکست را باید خطی نگاه کرد. پیروزی و شکست این نیست که ما در فلان عملیات شکست خوردیم، در فلان جا پیروز شدیم، اینجا به نفع ما بود، اونجا به ضرر ما بود. اگر این گونه نگاه کنید، عالم همینه دیگه، عالم فراز و فرود داره. اصلا حقیقت زندگی مادی اینه، همیشه به نفع تو نیست، یه وقتهایی به نفع تو هست، یه وقتهایی به نفع تو نیست، یه وقتهایی کارشکنی است، یه وقتهایی همه چیز وفق مراد است. این میشه اون نگاهی که ما باید به عالم داشته باشیم. پیروزی و شکست را هرگز نقطه‌ای نبینیم، بلکه یک خط است، یک استمداد و یک مسیر طولانی چند هزار سال است. آیا مسیر انبیا موفق شد یا نشد؟ بله موفق شد، چون دین الان زنده است، چون حقایق الان زنده است، چون خدا الان زنده است. خب پس امام حسین شهید شد، یحیای نبی شهید شد، بله شهادت ها هست، ولی شهادت به معنای شکست نیست. اینها مسیری است که باید طی بشه. اگر کسی پرسید من سار الحق سرعه، چرا در زندگی و سیره اهل بیت گاهی این مشکلات هست، جواب این است: پیروزی را نباید نقطه‌ای دید، باید خطی دید. و اما در زندگی خودمون، چرا بعضی وقتها ما در زندگی شخصی شکست هایی داریم؟ چرا گاهی اوقات جامعه ما به اون اهدافی که باید نمیرسد؟ ببینید یک صحبتی است که چرا ما همیشه خودمون رو بر حق ببینیم، امیرالمؤمنین در خطبه 166 فرمود ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، اگر شما یاریگر هم می بودید در مسیر حق، یعنی اگر شما دست هم را در مسیر حق رها نمی کردید، کمک و پشتیبانی را ترک نمی کردید، و لم تهنوا عن توهین الباطل، در تضعیف باطل سستی نمی کردید، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم. آخه معاویه که در سطح شما نیست که بخواد طمع کنه شما رو از بین ببره. چرا طمع کرد؟ چون شما نصرت یکدیگر را رها کردید، توهین باطل، تضعیف باطل رو رها کردید. این گونه شد که اونها بر شما مسلط شدن. این که ما مأمور شدیم، موظف شدیم مدام محاسبه نفس کنیم، محاسبه نفس یک جای محاسبه شخصی است، یک جای محاسبات اجتماعی است. چرا ما در فلان قضیه پیروز نشدیم؟ بیایم بررسی کنیم، میبینیم یک جاهایی از مسیر حق خارج شدیم، یک جاهایی کمک نکردیم به هم، یک جاهایی اون گونه که باید دشمن را سر جا ننشوندیم. خب جزای این میشود شکست‌ها. به ما گفتن مرتب خودتون رو بازرسی کنید، اگر جایی اندکی از مسیر حق انحراف پیدا کردید دوباره به مسیر برگردید. قطعاً و یقیناً اگر کسی با حق باشد و در طول مسیر نگاه کنیم، حق پیروز نهایی است. ولی این که ما با حق نباشیم، خب شکست می‌خوریم. با حق باشیم ولی یک مقطعی انسان فراز و فرود داشته باشه، این بس کاملا طبیعی است. من سار الحق سرع. دو سه تا مطلب اینجا میخوام محضر شما در ذیل همین حکمت عرض کنم. یکی از مصادیق مهم کسانی که با حق در افتادن و شکست خوردن آن است که انسان سر جای خودش ننشیند. ببینید، اگر انسان متناسب با استعداد، متناسب با موقعیت اجتماعی، متناسب با فهم، علم و مسائل دیگر عمل نکرد، رفت روی صندلی نشست که حق اون نیست، به جایگاهی رسید که حق اون نیست، شکست در اینجا حتمی است. یکی از جاهایی که من سار الحق سرعه و تأکید شده در روایات اینجاست. چرا شما پا از جلیم درازتر کردید؟ اینجا میبینی شکست میخورید، به اون مطلبی که میخواهید نمیرسید. مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در احتجاج نقل میکنه، خطب امیر المؤمنین علیه السلام خطبتن بالکوفه، امیر المؤمنین در کوفه بالای منبر رفتن، فلما کان فی آخر کلامهی قال، حضرت وقتی که سخن نانشون رو به پایان بود فرمود الا و انی لاول الناس بالناس و ما زلت مظلوما منذ قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله، من به شما از خود شما سزاوارترم. یعنی اگر من دستوری بدهم، هرچند شما با عقل و درک ظاهری خودتون نفهمید، ولی باید از من تبعیت کنید. و بعد فرمود از زمانی که پیامبر از دنیا رفت من مظلوم واقع شدم. اشعث ابن قیس ملعون، این منافق کافر به تعبیر خود امیرالمؤمنین، از جا بلند شد، با بی‌ادبی اعتراض کرد. چون متنش طولانیه من نمیخونم، فقط خلاصه حرفهای او اگر بخوام بگم، گفت که آه شما هر جایی نشستید و بلند شدید، هر جایی خطبه خوندید، گفتید من مظلومم، من مظلومم. خب خلیفه سوم هم مظلوم بود، او هم مظلومانه کشته شد. توجه کنید، آیا او مظلومانه کشته شد؟ اشعث ابن قیس این بیادبی رو کرد و حضرت باید جواب بده. حضرت فرمود که یبن الخماره لیس کماقز، حضرت اسمش رو نگفت، فرمود ای کسی که فرزند شرابخوار هستی، دائم الخمر بودید، گوش کن، حرفی زدی جوابش رو بگه. این قصه قابل مقایسه نیست. ان عثمان جلس فی غیر مجلسه، عثمان در جایی نشست که مال او نبود، شأن او نبود، این لباس بزرگتر از عثمان بود. و ارتدا به غیر ردائهی، ردائی پوشید، لباسی پوشید که از او بزرگتر بود. حالا اینجا مد نظرم فرمود سار الحق فسرعه الحق، او با حق در افتاد و حق او را زمین زد. اینجا اصلا صحبت از مظلومیت نیست، او جایی نشست که نباید می نشست، زمین خورد، حقش بود، باید زمین می خورد. این ثمره کار خودش بود. ببینید عزیزان، مصداقی که الان ما داریم میگیم، موضوعی که داریم میگیم جریان خلافت است و عثمان است، بله او در مقابل حق ایستاد و شکست خورد. ولی به طور کلی برای همه ما این درسه، اگر کسی جایی نشست که از او بالاتر بود، که شأنیت او را نداشت، آماده زمین خوردن باشد. حضرت یکی از مصادیق حکمت 408 را نشستن انسان بر مسند و جایگاهی میداند که سزاوار او نیست، از حد و اندازه او بالاتر است. یه مطلبی هم مرحوم علامه شوشتری داره، رضوان الله علیه و سلام الله علیه، فرمود تو بر حق باش، خدا حافظ تو میشه، تو در مسیر حق حرکت کن، خدا بلده چطور امور رو درست کنه. این مطلب رو مرحوم شوشتری از کتاب نقض العثمانیه نقل میکنه. این آقای جاهز که به مناسبت گاهی اسمش رو آوردیم، یک کتابی دارد از علمای اهل سنت، از کتابی دارد به نام العثمانیه. مرحوم ابو جعفر اسکافی که از علمای شیعه است، کسانی است که بسیار با این سنی ها و غیره مناظراتی می کرد و اینها رو سر جا می نشون، یک ردیه ای نوشت بر کتاب عثمانیه جاهز، نقض العثمانیه، یعنی نقض کرد کتاب عثمانیه جاهز را. یه بخشی از این مطلب رو مرحوم شوشتری آورده، من هم خدمت شما بخونه. یه مقداری طولانی است ولی این جمله حضرت رو آشکار می کند. حضرت فرمود هر کسی با حق در افتاد زمین میخورد. طرف دیگر جمله این از هر کسی با حق بود، این همیشه هست، این علمش بالاست، این هرگز زمین نمیخورد. مصداق این جمله حضرت کیست؟ خود امیرالمؤمنین. آقای اسکافی میگه علم الناس کافتن، مردم همه میدانن، این چیزی نیست که پنهان باشد، ان الدوله و السلطان لارباب مقالت العثمانیه، تمام این بزرگانی که سنی باشند عثمانی باشند، اینها سالها حکومت در دست داشتند، و عرف کل احد علو و اقدار شیوخهم، و هر کدام هم برای بزرگانشون، شیوخشون، رؤساشون چقدر احترام قائل بودند، چقدر در مدح اینها حرف زدن، در حالی که ورتفاع تقیه انهم، هیچ تقیه هم نبود، هرچه میخواستند راست و دروغ در مدح بزرگان و خلفاشون گفتند و گفتند و گفتند. توجه کنید، و اعطاء الجائزه لمن روا فی فضل ابی بکر، اصلا اگر کسی در مدح خلیفه اول حرفی میزد جایزه بهش میدادن. بنی امیه مردم را تشویق میکردن، بیاید در فضیلت خلفا حرف بزنید جایزه بگیرید. و از اون طرف، و ما ولده المحدثون طلبا لما فی ایدیهم، چه دروغ ها، چه احادیث جعلی که این محدثین بعضی ملعون نقل نکردن، جعل نکردن برای اینکه پولی به دست بیارن. در فضیلت خلفا حرفی جعل میکردن، نسبت میدادن به پیامبر و بعد از حاکمان پول میگرفتن تا چه کنن؟ تا جایگاه خلفا رو بالا ببرن. فکانو لا یعلون جهدن فی طول ما ملکو، اینها از هیچ تلاشی فروگذار نکردن برای اینکه نام امیرالمؤمنین، ذکر و یاد امیرالمؤمنین فراموش بشه، و یطفئوا انوارهم، نور اهل بیت رو خاموش کنن، و یکشتمو فضائلهم و مناقبهم و سوابقهم، تلاش کردن اصلا نامی، اسمی از علی و اولاد علی در تاریخ نباشد، و یحمل الناس على سبهم و لعنهم على المنابر، بالای منبر می رفتن العیاذ بالله به امیر المؤمنین ناسزا می گفتن، لعن می کردن، و لم یزل السیف یقطر من دمائهم مع قلت عددهم و کثرت عدوهم، تا بوده هم این بزرگان ما، ائمه ما، یا شهید می شدن یا تحت نظر بودن یا در سختی بودن، کانو بین قتیل و اسیر و شرید، یا کشته می شدند یا تحت نظر بودند، یا از خانه و کاشانه ترد می شدند، و حارب و مستخف ذلیل و خائف مرتقب، همه این بلاها را سر اهل بیت آوردند. و یتقدم الیهم الله یذکروا شیئا من فضائلهم، و دستور دادند که هیچ چیز از فضائل اهل بیت نقل نشود، از فضائل اهل بیت به دیگران انتقال داده نشود. و حتی بلغ من تقیه المحدث منهم، انقدر فضا سخت بود که اگر یک محدثی، اگر یک حدیث شناسی یک جایی فضیلتی از امیر المؤمنین علیه السلام میدید و میخواست نقل کنه، ان علی علیه السلام نمیگفت، بلکه میگفت ذکره به رجل من قریش، یک نفر از قریش این گونه گفت، یک نفر از قریش این گونه بود. به جای اینکه اسم امیرالمؤمنین رو بیارن، گفت یک نفر از قریش چنین فضیلتی داشت، تا اذیتش نکنن، تا بر علیه او پرونده سازی نکنن. و رأینا جمیع المخالفین قد حاولوا نقض فضائله، و ما دیدیم که تمام مخالفین امیرالمؤمنین دست به دست هم دادن تا فضائل حضرت را انکار کنن. و وجهوا الی و تأویلات نحوه ها، تلاش کردن تا می توانن یک جوری اون فضائل امیرالمؤمنین را به حاشیه ببرند، به چشم نیاد، بزرگ جلوه نکنه، و همه این کارها را کردن. ولا یزداد مع ذلک الا قوتن و رفعه، و هر چه تلاش کردن اثر معکوس داشت. هر چه خواستن نام علی را پنهان کنن، نام علی صلوات الله علیه عالمگیرتر شد. این جمله رو خواستم بگم، شما با خدا باش، شما بر مسیر حق باش، هر چه هم تلاش کنن از بین رفتنی نیستی. بعد ایشون ادامه میده که قد علمت ان معاویه و یزید و بنی مروان، میدانی که این دشمنان کسانی بودند که 80 سال همه تلاششون رو کردن برای شتم امیرالمؤمنین، برای اخفاء فضائل امیرالمؤمنین. کار به اونجایی رسید که افراد از این قماش معاویه و دودمان او به هم میگفتن یا بنی لا تذکر علی الا بخیر، مبادا اسم علی را، یاد علی را، فضائل علی را یاد کنی، نه تنها خوبی را نگو، بلکه هر جایی اسم امیرالمؤمنین آمد مذمت کن، یک حرفی بر علیه حضرت بزن. 80 سال اینها این کار را کردند، ولی بعد از 80 سال فلم یزده الله بذلک الا رفعه، خدا رفعت علی رو بالا برد، خدا عظمت به امیرالمؤمنین داد. فحرسوا فی اخفاء فضائله، اینا حریص بودند که فضائل امیرالمؤمنین دیده نشه. و ابا الله ایزید امره، ولی خدا اراده کرده بود بالا ببرد نام حضرت را. چرا؟ چون او با حق بود، چون او در مقابل حق نایستاده بود، چون فرمود از لحظه‌ای که با حق حق را شناختم، لحظه ای در مقابل حق نایستادم. فلولا ان فضائله کانت کالقبلة المنصوبه فی الشهره و کالسنن المحفوظه فی الکسره، اگر علی علیه السلام این فضائلی که دارد مانند قبله، مانند سنن و آداب محفوظ، لم یصل الینا منه فی دهرنا حرف واحد، اونقدر فضائل امیرالمؤمنین زیاده است که اینها هر چه کردن نتوانستن فضائل حضرت رو از بین ببرن، هر چه از بین بردند و آتش زدند و من احادیث کردند، باز خدا پرچم امیرالمؤمنین رو بالا نگه. این مطلب طولانی بود، ولی برای این که بدانیم مصداق حکمت 408 نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین است، خود امیرالمؤمنین است که 1000 سال بر علیه او کار کردند، بر علیه او رسانه ها تلاش کردند، برای محو نام او چه زحمت ها کشیدند، زحمت های باطل. ولی آن چیزی که امروز هست عظمت امیرالمؤمنین است، نام امیرالمؤمنین است، دلدادگی به امیرالمؤمنین است. هر کدام از ما هم اگر خواستیم بمانیم، راهش اینه، با حق باشیم، در مسیر حق باشیم، تلاش کنیم حداقل بعضی وقتا، گاهی اوقات در مسیر حق باشیم، تلاش کنیم حق به طور کلی از زندگی ما نرود. آنجا که اندکی از حق باطل بزرگی را دفع می کند. حضرت فرمود یسیر الحق یدفع کثیرا یغیر الباطل، یک ذره حق میتواند باطل بزرگ را از بین ببرد. آنجا که حق پشتگرمی انسان است، فرمود به لزوم الحق یحصل الاستظهار، با ملازمه حق شما پشتگرمی دارید، همیشه با حق باشید تا همیشه یک پشتیبان بزرگ داشته باشید. آنجایی که اگر کسی اهل حق بود، شبیه ترین افراد به انبیاست که فرمود اشبه الناس به انبیاء الله اقولهم للحق، شبیه ترین مردم به انبیاء الهی اون کسی است که بیشتر در مسیر حق باشد، بیشتر حق بگوید. خب وقتی که انسان میتواند با حق به این جایگاه های بزرگ برسد، اگر همیشه هم بر مسیر حق نیستیم، بعضی وقتها حق را رعایت کنیم، این حق از زندگی ما به طور کامل پاک نشه. مصادیق حق متعدده، در نهج البلاغه هم آمده. یکی از مصادیقش همون جمله ایست که حضرت فرمود بین حق و باطل 4 انگشته. ما چقدر از این باطل ها داریم، چقدر حرف هایی را گفتیم و نقل کردیم و انتشار دادیم در حالی که ندیده بودیم، در حالی که یقین برای ما حاصل نشده بود. خب اون چه که گفتیم این دیگه میشه باطل دیگه. بعد هی میگیم چرا شکست، چرا ناکامی، چرا نرسیدن. علتش اینه، کسی که مقابل حق بایستد شکست میخورد. حق چیست؟ یک بخشش همینه، درستگویی، با یقین حرف زدن و البته مصادیق دیگر. جمله پایانی، امیر المؤمنین علیه السلام حق است و تبعیت از او یعنی پیروزی. تبعیت از او یعنی شکست در زندگی انسان نباشد. حضرت در حکمت 197 نهج البلاغه فرمود، این یکی از جاهایی است که حضرت از خودش تعریف کرده، اگرچه که حضرت در جای جای نهج البلاغه نخواست از خودش تعریف کند، ولی اینجا تعریف کرد تا جایگاه خودش را به ما بشناساند، تا اون جمله آخر حضرت در همین حکمت مشخص بشه. فرمود آقایان مرا میشناسید یا نه؟ اگر نمیشناسید بدانید لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، بزرگان اصحاب پیامبر خوب مرا میشناسند. انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قد، من یک لحظه در مقابل خدا و رسول نایستادم. مرا میشناسید یا نه؟ لقد واسیته به نفسی فی المواطن التي، من کسی هستم که در موضع، در جنگ، در خط مقدم، اونجایی که بزرگان فرار می کردن، من می ایستادم، پا پس نمی کشیدم. نجدتن اکرمنی الله، این کرامتی است که خدا مرا به این جایگاه رسونده. در زمان حیات پیامبر این گونه، در لحظه شهادت و وفات پیامبر سر پیامبر بر سینه من بود و من دیدم که روح از پیکر حضرت جدا شد. آخر این حکمت فرمود فوالذی لا اله الا هو، قسم به خدا. ببینید اول خودش رو شناسان که ما بدانیم جایگاه حضرت چیست، بعد قسم یاد کرد. چه قسمی؟ فوالذی لا اله الا هو، قسم به همان خدایی که جز او هیچ خدایی نیست. انی لعلی جادت الحق، من علی بر مسیر حقم، و انهم لعلی مزلت الباطل، دیگران باطلن دنبالشون نرید. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم، آنچه من میگویم را دنبال کنید، دنبال حرف دیگران نرید، دنبال گاهی اوقات مزخرفات دیگران نرید. امیر المؤمنین هست، نهج البلاغه هست، فرمایشات حضرت هست، چرا جای دیگر بریم؟ اگر خواستیم هیچگاه با حق رو در رو نشویم، به مبارزه بر نخیزیم، باید اهل امیر المؤمنین بشیم، باید اهل حق بشیم، باید اهل نهج البلاغه بشیم. اگر کسی خواست مقابل حق قرار نگیره، باید حق را بشناسد. حق چیست؟ حق امیر المؤمنین است. معارف حق چیست؟ معارف نهج البلاغه، یعنی اون مسیری که اگر ادامه دادیم هرگز در مواجهه و مقابله با خدا قرار نمیگیریم. خدا را قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام که توفیق فهم حق، عمل به حق و حرکت در مسیر حق را به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.